سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: فضائل اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امیر المؤمنین علیه السلام، با توجه به آیات قرآن کریم. شب 21 ماه مبارک رمضان سال 76، نوار شماره 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکه اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الكاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. عليك يا أول مظلوم غصب حقه، يا مولانا يا علي ابن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتبسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيحا عند الله اشف لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ضمن عرض تسلیت به بیشگاه مقدس مولایمون امام عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و آرزوی تبعیت و پیروی حقیقی از مکتب امیر المؤمنین علیه السلام برای همگی برادران و خواهرانی که سوگوار عزای امیر المؤمنین علیه السلام هستند. ابتداعاً عرض کنم ظاهراً پریشب یه مقداری دعاها به طول انجامید، شاید برخی خسته شدن. امشب سعی میکنیم انشاءالله بعد از سخنرانی و نوح سرائی آجای علامه مراسم قرآن به سر رو خیلی طول ندیم. البته بعد از اتمام مراسم احیا، اونهایی که دوست داشتن مانعی نداشتن ممکنه دعاهایی داشته باشیم، ولی برای عمومی که میخوان زودتر برگردن، مراسم عمومی رو انشاءالله زودتر تمام خواهیم کرد. بحثی رو که از 10-12 شب قبل شروع کردیم در خصوص امیرالمؤمنین علیه السلام در قرآن کریم، و اگر فرصتی باشد امیرالمؤمنین در گفتار پیغمبر، امیرالمؤمنین در سیره و شیوه زندگی خودش این سوال رو به ذهن ایجاد می‌کرد. از شب اول طرح بحث عرض کردم اگر خود ما یا دیگرانی که موافق با اندیشه ما نیستند اشکال کنند در دنیای امروز برای جوامع اسلامی مشکلات دیگری از قبیل مسائل اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی و سیاسی و نظامی و غیره وجود ندارد که ما هنوز پس از گذشت چندین قرن به مباحثی اینچنانی می‌پردازیم فضائل و مناقب علی و آل علی را از متون اصلی دینی قرآن و روایات و سیره پیغمبر استخراج کنیم و لزوم تبعیت از علی و آل علی را مطرح کنیم. آیا این گونه مباحث ثمری دارد یا ما مباحث لازمتر و مهمتری داریم که باید به اون مباحث بپردازیم؟ از حدود دو قرن قبل به این ور متفکرین، دانشمندان، اسلام شناسان، اعم از شیعه و سنی، برخی به این فکر فرو رفتن در ابتدای بعثت پیغمبر هم وعده داده شده بود، قرآن کریم این رو بیان فرموده، در گفتار خود پیغمبر هم مطالبی داله بر این مطلب زیاد به چشم می‌خورد و هم در برهه‌ای از زمان در تاریخ اسلام مشاهده کردیم که اسلام دین ایجاد سعادت و جامعه ایدئال و عادله و مدینه فاضله است. اگر ابتدا مختصری مشاهده شد، بعدها مسائل گوناگونی باعث شد، به خصوص از حدود دو قرن قبل که برخی متوجه شدند جوامع غربی به سرعت پیش می روند، تحول علمی و صنعتی آنها را به جایی رسانده که اکثر جوامع اسلامی به عنوان مستعمره اونها زیر نفوذ اونها قرار گرفته است. آیا دین ما ناقص بوده است؟ آیا وعده قرآن نعوذ بالله دروغ بوده است؟ آیا این که پیغمبر مژده داد که این مکتب و این دین و آیین باید بر همه جهانیان غلبه بیابد و قرآن کریم هم صریح فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، پس چه شد؟ چرا قدرت، ثروت و عوامل گوناگون ترقی ظاهری اجتماعی به دست دشمنان اسلام افتاد و جوامع اسلامی در تحت سیطره و استعمار اونها قرار گرفتن و فشار و ظلم اونها جوامع اسلامی را به سطوح در آورد؟ لذا این فکر ایجاد شد، کتاب نوشتن، طرح دادن، عده زیادی از انسانهای مسلمان را هم به دفاع از طرح خودشون چه زندان، چه تبعید، چه به مرحله جان دادن کشوندن تحت عنوان احیای تفکر دینی. یعنی به این فکر فرو رویم اگر ما دینمون را دین کامل می شناسیم و اگر اعتقاد ما این است که قرآن و مکتب ما نقص ندارد، پس چه شده است که اون جامعه ایدئال قرآنی را ما نداریم؟ به فکر فرو رویم مشکلات مربوط به کجاست. برخی تصور کردن مردم با قرآن خوب انس ندارن، طرح بازگشت به قرآن را دادن، به عناوین مختلف توجه به قرآن بازگشت به قرآن، تفسیر قرآن، حفظ قرآن، قرائت قرآن، تجوید قرآن، جلسات قرآنی و اونچنان به تعبیر خودشون زوائد و حواشی نامربوط به قرآن را از قرآن زدودن که جامعه قرآنی شود تا سعادتمند گردد. برخی دیگر تصورشون این بود که اتحاد و همبستگی مسلمین از میان رفته، اگر ما بتوانیم جوامع اسلامی رو متحد کنیم و این تفرقه و جدایی رو از میان اونها ببریم و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا را پیاده کنیم و تحقق ببخشیم، مسلمون ها با اون هدف ایدئالشون نائل خواهند شد. برخی دیگر تصورشون این شد که استبداد و زور و ظلم در میان حکام ظالمی که بر جوامع اسلامی حکومت می کردن باعث شد جوامع اسلامی اون چنان که باید رشد کند رشد نمی یابد. ما عامل اصلی از میان بردن استبداد و ظلم از طبقه حاکمه در جوامع اسلامی است و باید اون حکام ظالم را از میان ببریم تا جوامع رستگار و سعادتمند شوند. حتی افرادی چون مثلا سید جمال اسدآبادی، اخوان المسلمین مصر، اقبال لاهوری و دربسته عرض کنم، حتی در کشور ما از حدود 100 سال قبل به این طرف برخی نوشته ها، برخی گفته ها که خیلی وارد به اون قسمت نمیخوام بشم، این اشاره داشت از این که مسلمون ها میخواهن بیدار شوند، متوجه شوند چه عاملی باعث شده است اون ثمره دینی را اون چنان که ما انتظار داریم در زندگی فردیمون، زندگی خانوادگیمون، زندگی اجتماعیمون مشاهده نمی کنیم و اون رو باید ایجاد کنیم. ریشه تمامی حرفها اگر به کتب مربوط مراجعه کنیم و حرکات عملی از سید جمال اسدآبادی گرفته تا اخوان المسلمین مصر و دیگران را مورد تحلیل دقیق در یک فرصت مبسوط قرار دهیم، برمی گردد به این که یا قرآن را خوب نفهمیده ایم، یا باید احکام شرعیه را دقیق تر عمل کنیم، یا باید استبداد را از میان ببریم، یا باید اتحاد مسلمین را قوی تر کنیم. با کمال تعجب و تأسف ریشه اصلی بدبختی جوامع اسلامی در طول چندین قرن از بعد از رحلت پیغمبر تا زمان ناهازا که از نظر قرآن و از نظر گفتار پیغمبر و معصومین و ادله عقلی که مختصریشو امشب خواهم عرض کرد، جدا شدن از مکتب ولایت و دورگشتن از اولیای الهی بود، به این مطلب توجه نشد. با کمال قدرت عرض میکنم، ادعا میکنم، به اثبات این ادعا هم میپردازم، مقداریش رو در شب شهادت علی و در شب قدر به اقتضای فرصت به بحث خواهیم نشست، اما فرصت بسیاری رو میطلبد. حتی برخی از ترس این که متهم به ارتجاع نشوند، متهم به فکرهای کهنه و قدیمی نگردند، طرحی نو در انداخته باشند و یک اندیشه متجددانه تازه ای رو ارائه کرده باشند،
جرأت طرح چنین مطالبی را به خودشون ندادن و حالان که اگر به قرآن بخواهیم مراجعه کنیم، بازگشت به قرآن به ما میفهماند باید بازگشت به ولایت داشته باشیم. اگر استبداد بخواد از جامعه ریشه کن شود، توجه به ولایت لازمه. اگر مسئله اتحاد و پیوستگی جوامع اسلامی را بخواهیم به شکل صحیحش، بازگشت به ولایت لازمه. احیای تفکر دینی درست، باید ما تفکر دینیمون رو زنده کنیم و پویا باشه و بدانیم بر مبنای مکتبمون و بر مبنای کتاب آسمانیمون آیا انتظار یک جامعه سعادتمند داشتن درسته یا این انتظار غلطه. اگر ما قرآن را قبول کرده ایم که یک کتاب کامل است، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین است، اگر پیغمبر را قبول داریم که فرموده الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، پس ببینیم همین قرآن و همین پیغمبر انگشت به کجا گذاشتن و چه مطلبی رو بیشتر از همه مطالب تأکید کردن. چرا ما سوراخ دعا رو گم کرده ایم؟ چرا از اون راهی را که خود خدا اصرار کرده قدم بردارید ما قدم بر نداریم؟ با کمال جرأت عرض میکنم بیایم قرآن رو زیر و رو کنیم، بیایم روایات پیغمبر رو بررسی کنیم. هر جا در اسلام سخن از سعادت، سخن از بهره‌مندی، سخن از پیشرفت و نتیجه گیری از اسلام است، اسلامی که از کانال مقام ولی الله اعظم و صاحب ولایت تامه الهیه یعنی حجت الله و ولی الله از علی تا آل علی به امام عصر علیه السلام میرسد مطرح کرده. کجای قرآن گفته است قد افلح المسلمون؟ میگوید قد افلح المؤمنون. اگر اسلام باعث رستگاری و سعادتمندی است، مگر خود قرآن کریم نمیگوید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا؟ کدام اسلام را خدا میگه من راضی شدم دین شما باشد؟ اسلامی که اکمل تو کاملش کردم، اکمال اسلام، اتمام نعمت الهی به عنوان هدایت بشری با قرار دادن ولی در کنار نبی است. بگوییم وحشت نداشته باشیم، طبق قرآن این حرف رو میزنیم، نبوت تنها ضامن سعادت نیست، زیرا نبوت اگر به کمک ولایت به کمکش نیاید، نبی اگر ولی در کنارش قرار نگیرد، کتاب اگر امام را به عنوان پشتوانه نداشته باشد، لوس می شود، آلوده می گردد، تحریف می شود. کتب قبلی تحریف لفظی و معنوی شد، ولی در دنیای اسلام اون محدوده ای که امامت رو در کنار نبوت قرار ندادن، کدام تحریف از این تحریف خطرناکتر که هنوز چیزی از تاریخ اسلام نگذشته، یک مهرهای فاسد آلوده کثیف شرابخوار شکمباره شهوترانی چون یزید و یزیدیان جرأت میکنن در جوامع اسلامی ظاهر شوند و بگویند ما خلیفه مسلمین و امیر مؤمنانیم و شریح قاضی ها به عنوان فقیه و عالم دین و اسلام شناس مزدور این دستگاه های خائن از بین برنده دین خدا شوند و فتوا به قتل ولی الله بده. این تحریف از تحریف تورات خطرناکتر است، این تحریف از تحریف انجیل کشنده تر است. آیا اسلامی که شریح قاضیش بر مبنای فقاهت فتوای قتل امام حسین میدهد و در مقابل یزید میستند و میگویند السلام علیک یا امیر المؤمنین، این اسلام باید سعادت و تکامل و مدینه فاضله ایجاد کند، یا باید چون حسین بگوییم از بلیت الامه برائن مثل یزید و علال اسلام السلام، فاتحه این اسلام رو باید خون. توجه دارم به تاریخ، ممکنه کسی اشکال کنه بگه پیشرفتی که در جوامع اسلامی پیدا شد قرن دوم، قرن سوم، نه از همون قرن اول، نه بعد از رحلت پیغمبر زمان همون خلفای قاسب، مگر ایران فتح نشد؟ مگر مصر فتح نشد؟ مگر روم فتح نشد؟ مگر اسلام تا اندلس نرفت؟ مگر این همه دانشگاه ها مثل نظامیه بغداد و غیره دایر نگشت؟ مگر این همه دانشمند در همین 6-7 قرن اول اسلامی جلوگر نشد؟ جواب خوب عنایت بفرمایید. اگر از ابتدای بعد از رحلت پیغمبر ایران گرایش به اسلام نشون داد، روم و شام فتح شد و چهره های دانشمندی در گوشه و کنار پیدا شد، دو نکته رو از او غافل نباشیم. یک، مردم بر مبنای تز اسلام، فرهنگ اسلام، قانون اسلام و اون چه که به نام اسلام به مردم نشون داده شده بود گرایش نشون دادن، لذا قدرت های حاکم پیروز نشدن، تز اسلامی حاضر شد و چون قدرت ها صلاحیت ادامه این راه را نداشتن و نمی توانستن این احساس مثبت جهان به اسلام را ثابت نگه دارن، عامل زدگی به مرور زمان کار را به اونجا رسون که جوامع اسلامی از قرن 6 و 7 هجری به بعد به اون روز بنشیند. مگر جنگ ایران با عرب را جنگ زنجیره‌ای نگفتن؟ چرا میگن جنگ زنجیره‌ای؟ به تاریخ مراجعه کنیم. اصلا ایرانی ها وقتی آوازه اسلام را شنیده بودن و ظلمی که در ایران تو دستگاه ساسانیان می دیدن، منتظر بودن اسلام بیاد و تسلیم بشن، این دین رو ما قبول داریم. لذا در دستگاه ساسانیان ایرانی ها حاضر به جنگ با اعراب نبودن، اینا رو با زنجیر به هم بسته بودن که اینها فرار نکنن با دشمن بجنگن. مردمی رو که به زنجیر میبندن با دشمن بجنگد، اینها واقعا یک گروه جنگی هن، یا اسلام قلب اینها رو برده که فوج فوج به طرف اسلام میرفتن. اما رفتن، وقتی نزدیک شدن دیدن تو دستگاه حاکمه، در دستگاه معاویه، در دستگاه یزید، در دستگاه عثمان، در دستگاه خلفای بنی امیه و بنی العباس، چه ظلم و چه جنایت و چه فحشا و چه بی‌عفتی و چه کثافتکاری به نام دین صورت نگرفت. اون وقت چی میشد؟ کم کم جامعه از درون خودش میپوکید. اما یه عده‌ای که علاقه به مطالعه و تحقیق و بحث و درس داشتن، حتی ارتباط با مکتب ائمه هدا علیهم السلام در کنار همین مکتب ظالمانه خلفای قاسب با باعثی هم که تحولی شد. شاهد خیلی فشرده و سریع عرض کنم رد بشم، بحث گسترده است و احتیاج به توضیح مفصل داره. کدوم کتاب اعتراف نکرده؟ کدوم تاریخ این رو ننوشته؟ فوج فوج از بلاد اطراف وارد مدینه می شدن، سوال می پرسیدن، زمان خلیفه اول، زمان خلیفه دوم، زمان خلیفه سوم، می گفتن ارجاع بدید به علی ابن ابی طالب، جواب می خوان باید علی بده. و امیرالمومنین علیه السلام هم می دید اگه الان علما دانشمندان از گوشه و کنار اومدن، آوازه اسلام دنیا رو گرفته، این اسلام چی میگه؟ می اومدن از خلیفه چیزی بپرسن، جواب بلد نبود بده. علی می گفت اگه من بخوام جواب ندم اینا از اصل دین برمی گردن. حتی اونقدر تاریخ داره، یکیش اینه، به عنوان خلیفه پیغمبر بالای منبره، طرف اومده پای منبر نشسته، سوالو میپرسه، جواب دو یا سه نمیدونه، امیرالمؤمنین پشت ستونی در مسجد تکیه کرده، انگشتشو میاره جلو، با دست اشاره میکنه به خلیفه، بگو دوتا. سوال کننده متوجه شد و میپرسه اگر خلیفه توی چرا او جواب میدهد، اما اگر خلیفه اوست تو چرا بالای منبر نشسته ای؟ منتها علی برای اینکه اصل دین رو دفاع کنه، آیا در زمان اواخر بنی امیه و اوایل بنی العباس وقتی دنیا داشت ارتباطش با دنیای اسلام بیشتر میشد، کدوم کلاس درس در تاریخ اسلام توانست مثل امام صادق شاگرد تربیت کند که یک شاگردش جابر ابن حیان ترتوسی باشد که بنیانگذار علم شیمی و بقیه شاگردان مکتبشون در سایر علوم باشه؟ ما این قسمت رو در کنارش با توجه کنیم. اما اگر بنا بود به وسیله این قدرتمندان غاصب که بعد از پیغمبر اسلام رو در اختیار گرفتن، شما نگاه کنید کسانی که با یک شیفتگی از جوامع گوناگون عالم به طرف اسلام می اومدن، وقتی وارد داخل اسلام می شدن می گفتن از بیرون بقیه رو کشتن، از درون خودشون رو کشتن. داخل اسلام تو مدینه می اومدن، چه خبر بود؟ تو شام چه خبر بود؟ در بلاد گوناگون اسلامی چه خبر بود؟ اون کاخ سبز معاویه بود در شام و اون کاخ اونچنانی عثمان بود در مدینه که یک صحابی لایق دلسوز پیغمبر به نام ابوذر وقتی میاد در کاخ معاویه عثمان، میگه این چه وضعیه برای خود درست کردی؟ کعب الاحبار یهودی به اعتراض برخیزد و بگوید آی اس ابوذر، مگه در قرآن نخونده ای اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که تکه استخوان گوسفندی که گوشتش رو خورده بودن و اونجا افتاده بود ابوذر بر میداره به طرف کعب الاحبار پرتاب میکنه، میگه کار جامعه اسلامی به اونجا رسیده که تفسیر قرآن ما را تو مردک یهودی باید به ما بگویی؟ در چنین جامعه که تفسیر قرآن به این شکل در بیاد، این جامعه از درون میپوکد و میپوسد، منتها قدرت اسلام، جاذبه قرآن و شاگردان مکتب علی در گوشه و کنار مردم رو به طرف اسلام میکشون، وارد میشدن، جنایات رو میدیدن، دو دسته میشدن، یک دسته به شکل جانیان در آمده، خود بر اون خیل اکثریت باطلگرای ظاهرنما میپیوستن، یک عده هم جزء یاران خوب و شاگردان ارزنده ائمه می شدن که کم کم در گوشه و کنار مطالب رو به بقیه می رسوندن. حالا من اجازه بدید امشب نمیخوام بحث تاریخی، بحث عقلی یا کلامی داشته باشم، میخوام یه بحث قرآنی و روایی در این زمینه داشته باشم، از قرآن بگم، از پیغمبر بگم، از خود علی در نهج البلاغه بگم که آی مردم تا نیاید به سراغ ما بدبختید، تا با ما پیوند برقرار نکنید رستگار نیستید. اگر گفته است مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلك، چرا ما جرأت نمی کنیم مطالب ریشه‌ای عمقی مکتب اسلام را چون قدیمی شده است مطرح نکنیم؟ خود قرآن قدیمی است، پس آیات قرآن رو مطرح نکنیم؟ پس بازگشت به قرآن معنا ندارد؟ این حدیث که متواتره اگر پیغمبر معصوم است و طبق بحث های چند شب گذشته و من یطع الرسول فقد اطاع الله، این پیغمبر میگه مثل اهل بیت من چون کشتی نوح است. همین یک حدیث رو ما دقت کنیم، در زمانی که حضرت نوح اون همه مشکلات، گرفتاری، ابتلا، آلودگی جامعش رو گرفته بود، عامل نجات خدایی برای امت نوح چه بود غیر از کشتی و سفینه ای که خدا به نوح گفت این سفینه را بساز؟ و وقتی نوح سفینه را می ساخت دیگران مسخرش می کردن، اما غیر از اونهایی که به نوح گوش دادن و وارد این سفینه و کشتی شدن، بقیه همه هلاک شدن یا نه؟ این که قرآن میگه. مگه پیغمبرم اینو نگفته؟ جامعه اسلامی تا زمانی که به کشتی اهل البیت متمسک نشوید، ارتباط واقعی با مکتب ولایت پیدا نکنید، طوفان گوناگون استثمار و استبداد و استحمار و تفرقه و هزاران بدبختی های دیگر این جامعه رو به هلاکت می کشاند، اما خدایی که قرآن قرار داده، همون خدا سفینه قرار داده و این سفینه اهل البیت پیغمبر است. مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. بذارید از زبان خود امیرالمؤمنین علیه السلام اینجا یه مختصری توضیح بدم از خطبه 166 نهج البلاغه. والله معتقدم، خدایا تو شاهدی، رو دلسوزی برای جوامع اسلامی میگم، من مثلی که برای خودم میزنم عرض میکنم، کسی کنار یک نهر آب جوشان و خروشان و صاف و زلال و پاک ایستاده است، اما از تشنگی فریاد برمیدارد آی مردم تشنم و دارم از تشنگی جان میدهم، یک عاقلی از دور نگاه میکنه میگه این نهر آب رو مگر نمیبینید؟ خدا نهر جوشان مکتب علی رو در کنار قرآن قرار داده، ولی مردمی که در کنار این مکتب در طول تاریخ قدر نشناختن، ببینید کار به کجا رسیده است که یزید بگه من امیرالمؤمنینم، متوکل عباسی بیاد بر گرده جامعه سوار شود و هزاران مشکلات دیگر. خود علی داره راه. شب شهادت علی است؟ داغ علی بر دل داریم؟ برای علی عزادار و سوگواریم؟ خود علی تو نهج البلاغه داره به ما چی میگه؟ خطبه 166. ایها الناس، ناس جمعه، الف و لام هم روش در اومده، افاده عمومیت میکنه، یعنی آی مردم کلی، لولم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل لم یتمع فیکم من لیس مثلکم ولم یقوى علیکم من غوی ولم یقوى علیکم من غوی ولم یقوى من غوی علیکم. این دو سطر رو اول دقت بفرمایید. ایها الناس لولم تتخاذلوا عن نصر الحق، اگر شما از یاری دادن به حق کوتاهی نمی کردید، سست نمی شدید. علیون مع الحق و الحق مع علی، لولم تتخاذلوا عن نصر الحق، اگر شما از یاری دادن به حق که علی و آل علی هم سست نبودید، ولم تهنوا عن توهین الباطل، در مقابل حق هر چه قرار بگیرد چی میشه؟ میشه باطل. اونهایی که در مقابل علی قرار گرفتن پس باطلن. مردم وظیفه‌شون چه بود طبق گفته علی؟ یاری بدن حق را، باطل را چه بکنن؟ ضعیف کنن. اما مردم حق رو یاری نکردید، باطل رو هم سست نکردید، بلکه به عکس باطل رو تقویت کردید. اگر این کارو نمی کردید لم یتمع فیکم من لیس مثلکم، طمع پیدا نمی کردن بر شما سوار بشن. ولم یقو من قوی علیکم، اونایی که بر شما مسلط شدن، اونایی که قدرت پیدا کردن، چندین قرن جامعه اسلامی رو به زیر استثمار بکشونن، کار به اونجا برسد در مصر که الازهر حدود 1000 سال سابقه دارد، قرآن تدریس می شود، حدیث تدریس می شود، فهولی از اسلام شناسان دنیای اهل سنت از الازهر خارج می شوند، اما اونقدر ذلت و خاری پیدا بشود، قوی بشوند بر اینها که این هفته، تاریخی است که زمان من و شما اتفاق افتاد، این هفته امام جمعه مصر لحن بر حاکم اسرائیل می کند، هفته بعد بر مبنای دستور اون مالک اصلی و ارباب حقیقیش در فرودگاه قاهره در گوش نخست وزیر اسرائیل دعای سفر می خواند. آیا امیرالمؤمنین 14 قرن قبل فریاد نمی زند ایها الناس لولم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل لم یجمع فیکم من لیس مثلکم ولم یقوى من قوی علیکم؟ پس طبق فرموده علی، اگه علی رو قبول داریم، در شب عزای علی این درس رو در مکتب علوی بیاموزیم. علی جان ما متوجه شدیم درد شما این است، مردم بیاری حق در تاریخ بر نخواستن و باطل را باطل جلوه ندادن. اما ادامه این خطبه، خدایا تو میدانی من میترسم، وقتی میخونم بعدش استغفار میکنم که خدا ما رو مستحق عذاب نکن، ما رو مستحق بلا نکن. چون سنت خدا چیه؟ خوب دقت بفرمایید، شاهد بیارم بعد این تیکه رو بخونم. سنت خدا در این عالم چیه؟ هر کس کفران نعمت کرد مبتلای به بلا میشه. این سنت خداست. منتها آقا یه تیکه نون زیر دست پا میفته، تو کوچه افتاده، آقا جون نون جمع کنید، نعمت خداست، زیر پا نندازی. بله حرف خوبه، اشتباه نشه. اما ای وای، نعمت هادیان الهی اگه زیر پا بیفته چی؟ بزرگترین نعمتی که خدا در قرآن براش منت میگذاره مگه نعمت هادی و هدایت نیست؟ برترین نعمت، نعمت اولیای الهیه. حالا خدا بخواد این نعمت رو که به بندگانش داده، بندگان کفران ببرزن، چه کار میکنه؟ امیرالمؤمنین داره میفرماد لکن نکم، ادامه همین خطبه، لکن نکم تهتم متاع بنی اسرائیل ول امری لیزعفن لکم تیهو من بعدی از آفا بما خلفتم الحق وراء ظهورکم و قطعتم الادنا و وصلتم الابعد. خوب عنایت بفرمایید، تیکر و وقت داره میگذره، من یه تیکم میخوام از حضرت زهرا سلام الله علیها بخونم، با اینکه میخواستم 3-4 قسمت نهج البلاغه رو بخونم وقت اجازه نمیده. این همین یه تیکر رو دقت بفرمایید. لکن نکم تهتم متاع بنی اسرائیل. متاع بنی اسرائیل چیه؟ تیه چیه؟ همتون با قرآن آشنایید، در جاهای مختلف قرآن گفته شده بنی اسرائیل گرفتار تی شدن چی بود؟ بعد از اون که بنی اسرائیل تو سریخور بود، بیچاره بود، در چنگال ظلم فرائنه زمان داشت نفله می شد، خدا موسا رو برانگیخت، موسا بنی اسرائیل رو آقا کرد، سربلند کرد، فرعونیان رو غرق کرد، همه از بین رفتن، فرمود حالا وظائفتون شروع شد، بیاید میدون، چی کار باید بکنیم؟ برید اون شهر، نمیریم، بریم اونجا، نه آمادگی نداریم، این کار رو بکنید. ایرادات بنی اسرائیلی شروع شد. یک جریمه شون این شد که در یه بیابانی 40 سال سرگردان بودن. این تیه بنی اسرائیله، 40 سال بعد توبه کردن، خداوند توبه شون رو پذیرفت، نعمت و شامل حالشون کرد، بعد دوباره بعد این قرآن میگه، قرآنه. ما تفسیرش اینجا قبلا در تفسیر سوره بقره داشته ایم، رفقای شب جمعه یادشونو من دارم سریع رد میشم، قرآن داره بیان میکنه. میگه وقتی بنی اسرائیل لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی شدید، عذاب خدا گرفت بنی اسرائیلو. اما کسانی که به سوگواری علی نشسته اید، علی داره میگه خطبه 166 نهج البلاغه، میگه لکن نکن تهتم متاع بنی اسرائیل، اما شما مردم دنباله چی میگه؟ حق را یاری نکردید، باطل رو ضعیف نکردید. نتیجهش این میشود کسانی قوی میشوند که نباید قوی بشوند، کسانی بر شما طمع پیدا میکنن که حق این طمع پیدا کردن رو ندارن، در نتیجه شما مثل بنی اسرائیل سرگردان میشید. اما ادامش، ول امری به جان من علی سوگند لیزعفن لکم تیه، اما تیه شما چیه؟ از آف، از آفن بعدی از آفا، اما تیه شما بعد از من خیلی بیشتره، مثل 40 سال بنی اسرائیل نیست. لیزعفن لکم تیه من بعدی از آفا، خیلی بیشتره، شما خیلی گرفتار خواهید شد. به ما به جهت اینکه، به دلیل اینکه، برای اینکه خلفتم الحق وراء ظهورکم، به خاطر اینکه حق را بعد از اون که ظاهر شد، آشکار شد، دیدید، چیکار کردید؟ پشت سر انداختید، ندیده گرفتید. خب بیایم امشب با علی عهد ببندیم، بگیم آقا جون، ما که در زمان شما تو کوفه نبودیم، ما که در زمان شما تو مدینه نبودیم، مردمی بودن که قدر شما رو ندانستن و شما فرمودید نتیجهش اینه که دوچار تیه میشید، خب امروز ما چی؟ آیا خداوند بعد از علی حجتهاشو قرار داد یا نداد تا رسید به امام زمان علیه السلام؟ آیا امام زمان مگه علی زمان ما نیست؟ امام زمان مگه ولی الله اعظم نیست؟ ما واقعا چقدر آمادگی برای پذیرش امام زمان علیه السلام داریم؟ برای ما هم مطرح میشه. و اگر من آمادگی برای امام زمان داشته باشم، امام زمان اینجور زندگی منو میپذیر، امام زمان چجور زندگی میخواد؟ من فعلا تو مرحله فردی خودم، آیا من اگه یک تاجرم این شکل تجارت امام زمان میپسنده؟ من اگر یه مدرسم این شکل تدریس منو امام زمان میپذیره؟ من اگر یه شاگرد درس خونیم امام زمان اینجوری میپذیره من یه صندلی رو اشغال کردم این کیفیت دارم درس میکنم؟ من رفتارم با همسایه رو امام زمان اینجوری میپذیره؟ من رفتارم رو با اعضای خانواده و همسرم امام زمان میپذیره؟ من نوجوان برخوردم رو با پدر و مادر اینجوری امام زمان میپذیره؟ خب اونا در اون زمان یه جور با علی برخورد کردن، منم در این زمان دارم یه جور با امام زمان برخورد میکنم. مشت نمونه خرواره، اگر علی ظاهر بود گوش به حرفش ندادن، من در دوران غیبت امام زمان علیه السلام چقدر آمادگی برای پذیرش امام زمان علیه السلام دارم، و اگر الان امام زمان ظاهر شود چه مقدار آماده ام هرچی بگه بپذیرم. با این که شب قتل علیست، اما اجازه بدید بگم، گفت مدت ها ناله می زدم خدمت امام زمان برسم، بعد از این که خدمت امام زمان رسید دیدن خیلی متأثره و عشق می ریزه، بهش گفتن چرا حالا تو دیگه اینقدر منقلبی؟ گفت من اینقدر ناله می زدم چرا امام زمان تشریف نمیارن؟ حضرت که خیلی دلبسته و مرید و علاقه من داره. حضرت خدمت شرفیاب شدم، فرمود چند تا خوب سراغ داری که اون خوباشو جدا کنی؟ گفتم مثلا 100 تا. فرمود اینا رو فلان روز جدا کن، تو حیات منزلش هیچ که نفهمه، رازم هست، ببینم چقدر راز داری. یه قصاب با دو تا بزغاله رم پشت بام نگه داد و شما همه اون ساعت معین منتظر باشید. اومدم دوستامو جمع کردم، همه از صبح زود تو حیات اشک ریزان، گریه کنان، فریاد زنان، دعا خوان. یه وقت دیدن نوری درخشید پشت بام، صدایی برخاست، سید بیا بالا. اون مهره اصلی که بقیه رو دعوت کرده بود. تش بردن پشت بام، آقا به قصاب اشاره کردن یه بزغاله رو به گونه ای بکش که جمعیت متوجه نشه، فقط خون از ناودان جاری شود. خون که از ناودان جاری شد، این جمعیت توی حیات گفتن گویا امام زمان گردن سید رو زد. اگر گردن سید رو بزند، به طریق اولا گردن ما را هم خواهد زد. ما بیستیم یا برویم. دومین نفر که در اون جمع از بقیه بالاتر بود، او رو حضرت صدا زد، رفت پشت بام، بزغاله دوم کشته شد، خون از ناودان جاری، جمعیت شروع کرد فرار کردن. سید میگه امام علیه السلام به من فرمود از لبه بام، نگاه کن، خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیاه روی شود هر که براقش باشد. اگر من در مالم یک ذره حاضر نیستم برای خدا بگذرم، از پرستیجم تو جامعه یک ذره برای خدا حاضر نیستم بگذرم، از خوشی زندگیم در راه دینم یه مقدار حاضر نیستم بگذرم، مسلمونای زرورقی نازک نارنجی فقط به فکر خود بودن، این میتونه دم از امام زمان علیه السلام بزنه؟ یاری حق و توهین باطل مال تمام دوران و تاریخ امیرالمؤمنین، فریادش این بود این مرد دوم حق را یاری نمی کنن، به جانم سوگند تیه اونها نسبت به تیه بنی اسرائیل از آف مضاعف خواهد بود. پس اگر می خواهیم ما استبداد، استعمار، استثمار، تفرقه در میان ما نباشد، چرا در این کتابای احیای تفکر دینی سری به گفته های این بزرگان نمی زنیم؟ اونا راه نشون ندادن به ما؟ ریشه رو باید ایجاد کرد. تا زمانی که به ریشه نپردازیم، وجود مقدسه فاطمه زهرا سلام الله علیها اولین شهیده احیای تفکر دینی به معنای صحیح کلمه، حضرت زهراست دیگه. بعد از پیغمبر ناموس دهره. زنها برید به شوهرهاتون بگید لو مالو عن المحجت اللامحة والزالو عن قبول الحجت الواضحة. شب شهادت علی بذارید زهرا راجب علی چی میگه من بگم دیگه. من میتونم حرف بزنم وقتی زهرا سلام الله علیها داره میگه، میگه آیتی که هست مفصل خطبش، لو مالو عن المحجت اللامحة، اگر مردم از مسیر درخشان برگشتن. منظورش از مسیر درخشان راه علیست، چون بیان میکنه اگر مردم از راه درخشان برگشتن و زالو ان قبول الحجت الواضحه، از قبول حجت روشن و واضح سر برگردوندن، لردهم الیها و حملهم علیها. این علی کسیست که میتونست اینا رو برگردونه تو راه روشن و اینا رو بکشونه به سوی اون حجت واضح و آشکار، و لسار بهم سیرن سجها، و سیر بده. ببینید یک ساربان وقتی چند شتر داره و عده ای رو سوار بر این شترها میخواد از این مبدع به اون مقصد برساند، دو شکل میتونه سیر بده. یک سیر دادنه، تو دست انداز میندازه، تو دره میبره، تو رودخونه پرت میکنه، مثل راننده ناشی که اتومبیلو انقدر این در و اون در میزنه تا سرنشینان رو توی دره ای نابود میکنه. یک وقت آرام بی اذیت بدون تکان و حول به سرمنزل مقصود میرسونه. جانم فداد زهرا جان، چقدر زیبا فریاد زدی در بستر بیماری، با پهلوی شکسته، با صورت سیلی خورده، با بازوان ورم کرده، پیامت رو برای اونهایی که احیای تفکر دینی رو میخوان اینگونه بیان میداره. اگر به سراغ علی میرفتن، لردهم الیها و حملهم علیها و لسار بهم سیرن سجها. علی سیر میداد. چجوری سیر میداد؟ آرام، هیچ که اذیت نشه. لا یکلم خشاشه ولا یکل ساعده ولا یمل راکبه. این شطور رو وقتی میخوان بکشن یه سوراخی تو بینیشون ایجاد میکنن، یه چوب خاصی رو میندازن مثل دهنه‌ای که برای اسب قرار میدن، اینو میکشن که اسب رو نگه دارن یا تکون میدن که حرکت بدن. این خشاشه اگر یه جوری باشه الان این حیوانی که میخواد حرکت کنه هی دردش بیاره، اذیتش کنه یا خستش بکنه، این الان اون حرکتی که میخواد انجام بده نمیتونه. زهرا سلام الله علیها تشبیه کرده زنان مدینه متوجه بشن، میگه اگر علی رو قبول کرده بودی مثل ساربانی که شطور یه جوری میکشه، نه این شطور خسته میشد، یعنی امت نمیبرید، امت دلزده نمی شد، امت از اسلام و قرآن نمی برید، امت آرام حرکت می کرد، نه مرکب خسته می شد نه راکب ولا یمل راکبه. یه زمان راکب کسی که سوار بر این مرکبه میگه خسته شدم منو بیار پایین. چرا این شطور اینجوری حرکت میکنه؟ چرا این اتومبیل داری اینجوری هی تو دست انداز میفته؟ بذار بیام پایین، من این اتومبیل نمیخوام. یه زمانی هم راننده خسته شده میگه من این سرنشینان رو نمیخوام، اینقدر نق میزنن، یه ذره تحمل ندارن تا من این دست انداز رو رد کنم. زهرا میگه اگه علی بود هم مرکب مرکب هموار بود، هم راکب راکبی بود که راحت به سرمنزله. اون وقت ادامهش میگه لأوردهم منحلا صافیا رویا، اینا رو میبرد به اون سرچشمه ای که آب صاف و زلال از اونجا خارج میشد، میگفت ای تشنه کامان حالا بنوشید. خب بعدش چی میگه زهرا سلام الله علیها؟ میگه اگه علی بود شما رو به این سرچشمه میرسون. اما و ابشرو به سیف صارم و ما اشتعراک دهر عجبا، اما به شما میگم به جای این آب گوارایی که از اون سرچشمه صاف باید بنوشید، شما خون خواهید دوشید و شمشیرها بالا سرتون قرار خواهد گرفت. یزید باید مسلط بشه، متوکل عباسی باید مسلط بشه. خب وقت اجازه نمیده بخونم، انشاءالله شبای بعد بحث و ادامه خواهم داد، اما اینجا اجازه بدید خود خدا چیکار کرده، پیغمبر چیکار کرده، نزدیک بشم به امشب. آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم رو که چند شب بحث کردیم، خدا میگه آی مردم میخواید خدایی بشید باید مطیع خدا بشید، اطیع الله. اما اطیع الله لازمش اطیع الرسوله، اطیع الرسول لازمش اطیع اولو الامر، اطیع الرسول و اولو الامر. همون گونه که مطیع خدا نشدید جامعه خدایی ندارید، مطیع رسول نشدید جامعه خدایی ندارید، مطیع اولو الامری که خدا قرار داده نشید جامعه خدایی باز نخواهید داشت. اون وقت رسول رو میخواد به شما بشناسونه، پیغمبر رو میفرسته با چی؟ با معجزه. ببینید آ این که من فرستادم اینم معجزه‌اش، پس قبول کنید. علی رم به ما میشناسونه، چگونه میشناسه؟ شما در قرآن دو تا آیه، شما در 12 شب داریم بحث میکنم هنوز به جایی نرسیده، بیش از 300 آیه رو اهل سنت راجع به علی تفسیر کرده، بیش از 300 آیه رو اهل سنت، و طبق روایات ما شیعه بیش از 1/3 آیات قرآن راجع به علی تفسیر شده. خب اینقدر خدا تو قرآن گفت. در گفتار پیغمبر هیچ مطلبی رو به اندازه سفارش به علی و آل علی پیغمبر نفرمود، که وقتی امام سجاد علیه السلام از سفر کربلا برگشتن در مدینه فرمودن انقدر به شما بگویم در این سفر به شما به ما چه گذشت، اگر پیغمبر در تمام 23 سال بعثتش به این امت سفارش میکرد ما را اذیت کنند، بیشتر از این که اذیت کردن نمیشد. و حال این که پیغمبر تمام این 23 سال سفارش محبت به ما رو میکرد، انقدر پیغمبر از علی و آل علی میگفت که از باب نمونه اینایی که من میگم همش قسمتی از حدیثی است که اهل سنت در کتب معتبرشون نقل کرده. امشب دیگه حال این که من کتابا رو بیارم از روش براتون بخونم نیست، خواستید بعد میارم مدارک رو میگم. علی صدیق الاکبر، علی خیر البشر، علی و شیعته خیر البریه، علی و شیعته هم الفائزون، علی حجت الله، علی سید الاصحاب، علی سید العرب، علی سید المسلمین و امیر المؤمنین، علی سید فی الدنیا و سید فی الاخره، علی مع الحق و الحق مع علی، علی مع القرآن و القرآن مع علی، النظر الی علی عباده، من احب علیان فقد احب الله، من آزا علیان فقد آزا الله، من عطا علیان فقد عطا الله، علی منی به منزلت رأسی من بدنی، علی عین الله، علی اذن الله، علی ید الله، علی لسان الله، علی جنب الله. چی میگه دیگه پیغمبر؟ یعنی هر چه شما ارزش عظمت میخواید تو دنیای اسلام از زبان پیغمبر راجب علی، تا جایی که در عمل هم خود پیغمبر راجب علی چیکار میکنه. ابن عباس میگه اومدم، اینو کی نقل میکنه؟ سنن ترمذی از صحاح سته اهل سنت. میگه وارد شدم بر پیغمبر، گفتم یا رسول الله بعضیا خورده میگیرن، شما چقدر به جوون احترام میکنید، چون سن علی علیه السلام نسبت به بقیه جوونتر بود، شما چقدر خیلی به این جوون محل میذارید. ابن عباس سنن ترمذی مینویسه پیغمبر این پا اون پا کردن، با یه حالتی رو دو زانو نشستن، فرمودن به این علی میگن به این جوان، من خود شاهد بودم در عالم اعلا و عرش الهی وقتی خدا میخواست گل آدم را بسرشتد، این علی ایستاده بود. سو این همه بعد حدیثی دو سال قبل 13 رجب خوندم، براتون تکرار نمی کنم، پیغمبر فرمودن این رو، ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه اعتراف میکنه، پیغمبر فرمود اگر از ترس این که شما علی رو اون گونه نکنید که نصارا راجب عیسی گفتن، یه چیزایی راجب علی بهتون میگفتم. خود پیغمبر هم یه گوشه ای از عظمت علی پرده برداشته که این همه علی رو به رخ میکشه، لذا در عمل هم پیغمبر نسبت به علی چگونه عمل میکنه. وقتی پیغمبر از مدینه هجرت میکنه و از مکه هجرت میکنه وارد مدینه بشه، به قبا میرسه، این همه جمعیت در قبا به استقبالش، یا رسول الله میخوایم وارد مدینه بشیم، میگه تا علی نیاد من وارد مدینه نمیشم. کما این که در حدیث داره قیامت هم همین کارو میکنه. چیکار میکنه؟ منبری از نور در صحرای قیامت برافراشته میشود. این رو شیعه و سنی همه نقل کردن، من با توجه به مدرک میگم، منبری از نور برافراشته میشود، پیغمبر بالای منبر نشسته، جبرائیل میاد کلید دوزخ و بهش رو میده به دست پیغمبر، یا رسول الله خدا میگه صاحب اختیار بندگان منی، هر کاری میخوای بکنی بکن، پیغمبر میگه خدا همراه من، برادر من، پشتیبان من، علی بود، من گامی بی علی بر نمیدارم. لذا صدا میاد علی جان بیا، علی میاد کنار پیغمبر، رو منبر میشینه، خدا پیغمبر کلید دوزخ و بهشت میده به دست علی، علی یون حبه جنه قسیم النار والجنه وسی المصطفى حقا امام الانس والجنه، کلید دوزخ و بهشت میده به دست علی، علی جان صاحب اختیاری، هر کار میخوای بکنی بکن. پیغمبر علی نگاهی به پیغمبر میکنه، یا رسول الله غمخوارم، همراهم، رکن زندگیم، ستونم زهرا بود، من بی زهرا گامی بر نمیدارم. یه وقت صدا از بطنان عرش برمیخیزد، آی محشریان مؤدب، زهرا میخواد وارد محشر بشه. زهرا میاد، علی کلید دوزخ و بهشت رو به زهرا بده، قضایایی داره که وارد اون مقوله نمیشم. لذا پیغمبر میگه من بی علی وارد مدینه نمیشم، همراه علی وارد مدینه میشه. تو عقد اخوت علی برادرشه، تو شوهر دادن زهرا علی با شوهرش بشه، و و نمونه ها. خدام برای اینکه این علی رو به رخ بکشه چیکار کرده؟ میگه آی مردم، پیغمبر رو معرفی کردم با معجزه، علی رو چگونه معرفی کردم؟ ولادت علی رو تو کعبه قرار میدم. تا یه تکانی بخورید، یه حساب دیگه ای داره. بعدش هم در لیلت المبیت علیه که میتونه جای پیغمبر بخوابه. در جنگهای مدینه شروع شد، اولی بدر، تنها کسی که جرأت کرد پیغمبر فرمود بره از چاه آب بیاره علی بود، هیچ که جرأت نکرد. در جنگ احد فرار کردن، 80 زخم علی برداشت، تا لحظات آخر کنار پیغمبر ایستاد. برخی زخمهای بدن علی به این گونه بود، تکه های از بدنش کنده شده بود، آویزان بود، که زهرا سلام الله علیها بعد از جنگ احد اینا رو بر می گردون سر جاش و بان می بست، اما می غرید و پیش می رفت. جبرائیل بین آسمان و زمین پیغمبر رو صدا می زد، ناد علیان مظهر العجائب تجده آونن لکف النوائب. 64 بار پیغمبر در جنگ احد گفت یا علی، و علی شمشیر به دست مثل پروانه دور شمع وجود پیغمبر میگردید و از پیغمبر حمایت میکرد. در جنگ خندق وقتی عمر ابن عبدود از خندق عبور میکند، نفس ها در سینه بند می آید، همه می گریزن، تنها و تنها مرد در عالم اسلام که حاضر می شود به تعبیر پیغمبر بر از ایمان کلوه معشرک کله، فقط علی و علیست. جبرائیل بین آسمان و زمین ندا در می دهد لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. در جنگ خیبر نفس ها در سینه تنگ شد، کسی جرأت فتح قلعه خیبر را ندارد. 3 روز طول کشیده، پیغمبر می فرماید علی من کجاست، علی رو بیارید. علی میاد، علی جان پرچم رو به دستت میدم، تو که خدا دوستت داره، تو خدا رو دوست داری. با یک دسته ید اللهی در از خیبر می کند و روی خندقی که پشت در کندن می نهد و جمعیت رو عبور می دهد. علی مشکل گشاست، علی ید الله، مشکل پیغمبر را علی حل کرده. خود پیغمبر می گوید در تاریخ بغداد ابوبکر، خطیب بغدادی نویسنده معروف اهل سنت، پیغمبر گفت لیلته ارجبی لرعیتو علا ساق العرش مکتوبن لا اله الا الله محمد رسول الله. یه صلوات دیگه، ایدته به علی و نصرته به علی، خدا بر عرشش نوشته است ایدته به علی، من این علی پیغمبر رو با علی تایید کردم، لذا مشکل گشاست. اما این علی رو که خدا اینجوری در عظمت در قدرت نشون داده، در علم نشسته تو مسجد، جمعیت دور هم نشستن، یه دفعه سوال و جواب میشه کدوم حرف از الف بای عربیه که تو عبارت بیشتر مصرف میشه؟ گفتن اول حرف الفه. ما هر جمله ای بسازیم، هر عبارتی، هر صفحه مطلبی توش بیشتر از همه حرف الف وجود داره. یک زمان امیرالمؤمنین شروع کرد خطبه خوندن، یک خطبه 3 صفحه‌ای، انشالله یه شب جمعه عمری باشی میاریم میخونیم با هم بحث میکنیم، یک خطبه 3 صفحه‌ای خوند، یک دونه الف توش نبود، یک دونه الف توش نبود. این خطبه 3 صفحه‌ای رو تاریخ ضبط کرده. سلومی قبلا تفقدونی، اما خدا میخواد نشون بده مظهر الله عجائب است علی. و بس صبرش به کجاست؟ دوتا یهودی از قلعه خیبر اومده بودن تو مدینه خرید کنن، یه وقت یکی از این یهودی ها گفت اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت پیغمبر داد. بغل دستیش گفت چی شد؟ مگه یهودی نبودی؟ چرا؟ چی شد؟ بله مسلمون شدم. چرا؟ گفت نگاه کن نگاه کن. چیو نگاه کن؟ گفت این آقا رو میبینی که ریسمان به گردنش انداخته؟ این آقا رو میبینی که ریسمان به گردنش انداختن دارن میکشن؟ میدونی کیه؟ من به چشمم دیدم با یه دستش در خیبر رو کنده بود. ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اون چنان تسلیم خداست، اون روزی که میخواد شمشیر بزنه شمشیر میزنه، این روزی هم که میخواد صبر کنه این چنین صبر میکنه. اون یهودی میگه من شجاعت این آقا رو تو خیبر دیدم، والله اگر این آقا میخواست الان دست به قبضه شمشیر کنه اینا هیچ کدوم در مقابلش، اما چون صلاح خدا و دین در اینه لذا تسلیم امر الهیست، این حقه، لذا اونجا شهادتین جاری میکنه. یه نویسنده مسیحی این رو میگه، میگه من عظمت علی رو از اینجا شناختم. علی کسی است که به ظلم عجیب حساسیت داره، فریاد برمیاره. استاندارش عثمان ابن حنیف، استاندار بصره است از طرف حکومت علی، چه کار کرده؟ یه افطاری یه شام دعوتش کردن، اغنیا رو سر سفره آوردن، فقرا رو راه ندادن، فقط همین. وقتی خبر به علی میرسه فریاد میزنه، گریه میکنه، ناله میزنه، یه نامه مینویسه برای عثمان ابن حنیف، میگه لکل مأموم امام، هر مأمومی امامی داره، ان عملک لیس لک بتومه، این پستی که به تو دادم یه لقمه چرب و نر برات نیست، لکن فی عنقک امانه، یه امانتی است به گردن تو، تو چجوری داری این امانت رو به سر منزل میرسونی؟ امام تو ببین چگونه داره عمل میکنه، اینقدر حساسیت. یه وقت اومدن گفتن آقا چون معاویه برای اینکه دل حضرت رو بشکنه و بیازاره میومد هر چند وقت یه بار عمالش گوشه و کنار منطقه حکومتی امیرالمؤمنین خرابکاریایی میکردن، خلخال از پای یک زن یهودیه به زور کندن، یه خانم یهودیه بوده ولی تو منطقه حکومتی علی، دستبندی که علنگویی که تو جوامع ما رسم خانم‌ها به دست میکنن شبیه اینو عرب رسم داره، به مچ پا میندازه، به این میگن خلخال. اومدن از پای یک زن یهودیه خلخال به زور کندن بردن. خبر وقتی به علی رسید رفت بالای منبر تو مسجد کوفه، انقدر گریه کرد و خطبه خوند، این خطبه تو نهج البلاغه ثبته، و فرمود اگر از این قصه بمیری جا دارد، اینقدر علی به ظلم حساسیت داره. وقت اون نویسنده مسیحی اینو فهمیده، میگه عجب برای خدا علی صبر داره، کدوم زن در عالم برای علی به اندازه زهرا محترم بود، با اون شجاعت ید الله، با اون غیرت غیرت الله، با اون عشق به زهرا که نشون میده. اما وقتی بین در و دیوار صدای زهرا به ناله برمیخیزد، علی میگه صبر میکنم برای خدا، فریاد میزنم برای خدا. لذا دخترش زینب کبرا هم مظهر صبر علی میشه در واقعه کربلا و بقیه نشون بده. آیا خدا بیشتر از این علی رو به رخ بکشه؟ ما اگر یه جامعه ایدئال میخوایم نباید بریم علی چه راهی به ما نشون داده، علی از ما چه خواسته و مکتب علی از ما چه میخواد. اما حالا این علی با این همه ارزش، با این همه مقام، با این همه عظمت که پیغمبر این همه در روایات به عناوین مختلف او رو به رخ کشیده، خدام از نظر تکوینی علی رو این چنان معرفی کرده، در این حال این علی از نظر مقام، منزلت، معنویت، علم، تقوا، زهد، صبر، استقامت در اوج است، از نظر مظلومیت و محرومیت هم هیچ کس به اندازه علی در تاریخ بشری مظلوم نیست. لذا در زیارتش میخونیم السلام علیک یا اول مظلوم غصب حقه، سلام بر تو آقایی که اول مظلوم عالمی که حق تو را غصب کرده. خب آیا چه مظلومیت از این بالاتر؟ به خود علی علیه السلام گفتن آقا جون دو تا از شیرین ترین و تلخ ترین خاطرات رو از زندگیت برای ما تعریف کن. فرمود شیرین ترین خاطره زندگی من اون روزی که پیغمبر دست منو در غدیر خم گرفت و بلند کرد و همه نشون داد و فرمود من کنتم مولا فهازا علی مولا، اما تلخترین زندگی من، خاطره زندگی منم، اون لحظه ای که صدای زهرا بین در و دیوار بلند شد: یا ابتا، یا رسول الله، ما زالغینا من بعد که من ابن الخطاب و ابن ابی غافه. اما من میخوام یه فضولی اینجا بکنم، به اختزای فهم خودم بگم علی جان، تا زهرا بود غمخوار داشتی، تا زهرا بود به تو تسلی میداد، تا زهرا بود دلگرمی به تو میداد، اما تلخی زندگی علی از اون زمان شروع شد که زهرا از علی گرفته شد. چه شبها که علی باید سر در دل چاه بکنه، چه روزها که علی باید آه بکشه و ناله سر بده، تا اون جایی که آرزو بکند از اول ماه رمضان سال شهادتش: خدایا اون لحظه موعود کی میرسه؟ تا وقتی هم که شمشیر به فرق مبارکش فرود آمد، به جای اینکه اظهار درد بکنه اظهار شادی میکنه: فزت و رب الکعبه. علی رو آوردن تو منزل، دستمالی هم به سرش بستن، یکی یکی هم میان دو میرن، عیادت میکنن، حال علی رو میپرسن. علی برای دیشب و امشب چشمش وقتی به ماه افتاد، فرمود: ای ماه، در عمر علی یاد داری که این وقت علی رو تو بستر و خوابیده دیده باشی؟ علی یا سراغ ایتام میرفت، یا سراغ ضعفا و بیچارگان میرفت، یا در حال عبادت بود، یا در حال کار و کوشش. حالا که این دو روزی که تو بستر افتاده، مرتب داره سفارش میکنه: الله الله فی القرآن، الله الله فی الصلات، الله الله فی الایتام، الله الله فی نظم امرکم. هی داره سفارش به این مردم میکنه، تا مثل امشبی دیگه حال علی داره منقلب میشه. شاید حالا نقل به معنا بکنم، از دیگران میخواد که اگه میشه اتاقو خالی کنید، بذارید این اهل بیت و محارم علی دور بستر علی جان بشن. امام حسن یه گوشه بستر، امام حسین یه گوشه بستر، زینب یه گوشه، کلثوم یه گوشه. بابا داره وصیت میکنه، داره سفارش میکنه، داره حرفاشو به اینها میزنه. یه وقت دیدن یه جوون 12 ساله‌ای همه جا ادب رو داره رعایت میکنه، پایین بستر علی این صورتش رو به کف پای علی چسبنده. امیرالمؤمنین یه چشمی باز کردن، فرمودن: عباسم تویی؟ او همه جا رعایت احترام بچه های زهرا رو داره، بالای بستر باید بچه های زهرا باشن. عباسم توی بیا. عباس اومد، دست ابی عبدالله رو تو دست عباس گذاشت. سفارش کوچکترها رو به بزرگترها میکنن، اما ابی عبدالله میدونه، امیرالمؤمنین میدونه این مردم با نسل زهرا چه عنادی دارن. میگه: عباسم روز عاشورا یادت نره. بعد وصیت آش آقا کرد: منو امشب همین تو خونم غسل بدید، منو امشب کفن کنید، جنازه منو شبانه دفن کنید. ای خدا، اگر علی میگه ایها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق، ببینید کار به کجا میرسه. زهرا رو که شب دفن کردن، علی رو هم که میخوان شب دفن کنن، بعدهای امام حسن رو که خواستن روز دفن کنن، جنازه‌شو که تیرباران کردن، بدن امام حسین هم که تو سرزمین کربلا تو آفتاب گذاشتن، زینب کبرا رو هم شبانه دفن کردن که قضیهشو میدونید. اما فرمود: منو شب غسل بدید، شب کفن کنید، تابوت منو یه سرشو بردارید. یک سر رو فرشته ها برمیدارن، تو تاریکی شب به سمت بیرون کوفه حرکت کنید. نجف اون زمان شهری نبود، بعد به این مشخصات جایی که رسیدید تابوت از حرکت باز موند، سنگی رو بردارید، قبر آماده ای برای من از زمان نوح پیغمبر آماده شده، من اونجا دفن کنید. بعد از لحظاتی امام مجتبی شروع کرد به غسل دادن بدن امیرالمؤمنین. با آقا امام حسین بدن علی رو غسل دادن، کفن پوشوندن، اهل و عیال رو آوردن، با علی ودا کرد. نصف شب امام حسن و امام حسین جنازه بابا رو حرکت دادن، جلوی جنازه رو فرشته ها میگیرن، رسیدن به مکان معهود، جنازه از حرکت باز موند، سنگ رو برداشتن. امام مجتبی نقل کرده، ارباب مقاتل نوشتن، وقتی سنگ رو برداشتیم دیدیم یک قبر آماده ایست، بدن بابا رو خواستیم ببریم تو قبر، یه لحظه دیدیم یه پرده ای بین بدن بابا و ما حائل شد. گوشه پرده رو کنار زدم، دیدم بالا سر قبر علی چند مرد زیر بغل پیغمبر اسلام رو گرفتن. پیغمبر اسلام به استقبال علی آمده، اما نشون میده قد خمیده است، میخواد بیاد بگه علی جان خسته نباشی، علی دست درد نکنه، علی تو زحمت تو کشیدی، علی اما امتت علی جان چه مزری به تو دادن. میگه پرده را پایین پای بابا کنار زدن، یه وقت دیدم چند زن زیر بغل مادرم زهرا رو گرفتن. مادرم زهرا به استقبال علی اومده، اما با قد خمیده. من تصور میکنم زهرا گفته باشد علی جان یادته یه روز از تو پرسیدم، شنیدم از خونه میری بیرون، سلام بهت نمی کنم، تو در جواب گفتی زهرا نه تنها سلام نمی کنم، جواب سلام علی رم نمی دن. حالا دارم می بینم چه جواب سلامی بهت دادن. تو با فرق شکافته آمدی، علی بیا منم با پهلوی شکسته، دست به دست هم بدی به پیش رسول خدا بری، بگیم یا رسول الله آیا ما دو امت خوبی بودیم یا نه، یا رسول الله دست نگهدار، بعد تشت پر خونه از جگر پسر علی و زهرا میاد، یا رسول الله سر بریده حسین.
That's kind of shit.